ساعت 10 شب در ایران هستین. صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اگر در ایران هستید یا از چهار گوشه جهان با ما همراه شده اید، سلام و درود ما رو پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این شبانگاه یک شنبه 17 بهمن 89 6 فوریه 2011 میلادی میزبان شما خواهم بود تا 30 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم حسین قویمی. آقای قویمی سلام، چه خبر؟
درود فراوان به شما. اول از همه همچنان در مصر اخوان المسلمین میگوید که دولت مصر در مذاکرات با مخالفان جدی نیست، البته نتیجه کار رو مثبت دونستند. در ایران موسوی و کروبی خواستار دریافت مجوز برای راهپیمایی در حمایت از مردم تونس و مصر شدند و همچنان در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی حرکت مردم مصر و تونس رو قابل تحسین دونست.
بسیار عالی، پس بشنویم مشروع اخبارو با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، یکی از اعضای اخوان المسلمین عبدالمنعم عبدالفتوح میگوید دولت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در مذاکرات ما مخالفان جدی نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای عبدالفتوح گفت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر باید برای تغییر بندهایی از قانون اساسی که به انتخابات ریاست جمهوری مربوط می شود، از جمله آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن وضعیت اضطراری، دستور صادر کند. دولت مصر پیشتر اعلام کرده بود که در پی دیدار عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری با نمایندگان مخالفان بر سر تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی توافق حاصل شده. در ایران هم میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت، در نامه‌ای به وزارت کشور جمهوری اسلامی خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک راهپیمایی با هدف حمایت از حرکت‌های مردم تونس و مصر شدند. به گزارش سهام نیوز وبسایت خبری نزدیک به مهدی کروبی، این دو رهبر مخالفان دولت زمان راهپیمایی مورد درخواست خود را بعد از ظهر دوشنبه 25 بهمن ماه و مسیر آن را از میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی اعلام کردند. همچنان در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حرکت مردم مصر و تونس را قابل تحسین دانست و گفت علی‌رغم هزینه‌ها در همه نقاط جهان حرکت تحولات به سود حاکمیت مردم در جریان است. به گزارش ایسنا آقای رفسنجانی فاصله گرفتن حکام این کشورها از توصیه‌های اسلام و بی‌توجهی به حقوق اصلی مردم را از دلایل شکل گرفتن اعتراضات گسترده خواند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که طی یک سال گذشته از سوی اصولگرایان و رئیس جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته، از گروه های سیاسی دعوت کرد تا در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا کنند. و همچنین در ایران ادامه رسیدگی به اتهام‌های سامریکایی در ایران به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. شین باور و جاش فتال به همراه سارا شورت که 18 ماه پیش در منطقه کوهستانی بین ایران و عراق بازداشت شدند، روز یکشنبه در دادگاهی غیر علنی محاکمه شدند. مسعود شفیعی وکیل این سه مدافع آمریکایی شامگاه یکشنبه در رادیو فردا گفتگویی داشت که تا چند دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید. خانم هانا،
متشکرم. حسین قویمی بود که نگاهی داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، اما چکیده ای از آنچه که تا حدود نیم ساعت آینده خواهید شنید. از مصر خواهیم گفت، جایی که مخالفان همچنان بر کنارگیری حسنی مبارک پافشاری میکنند. در ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار صدور مجوز راه پیمایی شدند، این بار در حمایت از قیام مردم مصر و تونس. گفتگوی خواهید شنید با وکیل سه آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران که دادگاهشان امروز یک شنبه برگزار شد. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در این مجله شبانگاهی با ما همراه باشید. با در 13 روز از اعتراض ها در مصر باز هم هزاران تن در میدان تحریر در قاهره برای کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری لحظه شماری می کنند. همزمان نمایندگان احزاب و گروه های مختلف سیاسی و مدنی در همین روز با معاون ریاست جمهوری عمر سلیمان به رایزنی نشسته بودند. گروه های اپوزیسیون دیدار را مثبت اما فاقد هر گونه اقدام عاجل در برآورده شدن خواستهای خود دانستند. الهی روانشاد و آخرین تحولات از مصر.
در بیانیه‌ای که دولت مصر پس از گفتگوهای روز یکشنبه منتشر کرد آمده است که حسنی مبارک همچنان بر سر قدرت باقی خواهد ماند تا ناظر بر اجرای تغییرات در کشور باشد و این چیزی است که به نوشته خبرگزاری رویترز احتمالاً خشم معترضان مصری را برخواهد انگیخت، به ویژه که این بیانیه بیانیه دولت است و نمایندگان اپوزیسیون آن را امضا نکردند. سخنگوی کابینه مصر شرکت کنندگان در ملاقات را نمایندگانی از جوامع مختلف مدنی و احزاب گوناگون توصیف کرده است. او گفت که در این جلسه دیدگاه‌های فعالان مدنی جوان، همانهایی که نیروی محرکه ضدیت با حکومت 30 ساله حسنی مبارک بودند، مطرح نشد. بسیاری از گروه‌های سیاسی از جمله اخوان المسلمین پیشتر میگفتند تا زمانی که مبارک از قدرت کنار نرود با هیچ مقام دولت مصر بر سر یک میز مذاکره نخواهند نشست. روز شنبه اما اخوان المسلمین گفت که این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اگر گفتگوها به جایی نرسند آن را ترک کند. گروه جوانان معترض، همان گروهی که در مذاکرات شرکت نداشتند، روز یکشنبه تاکید کردند که آنها به اشغال میدان تحریر در قاهره پایان نخواهند داد. آنها در بیانیه‌ای که منتشر کردند گفتند اعتراضات پایان نخواهد یافت مگر آنکه 7 خواسته آنها برآورده شوند که مهمترین آن استعفای حسنی مبارک است. عبدالمنعم عبدالفتوح عضو ارشد اخوان المسلمین در این گفتگوها هم شرکت داشت. او به خبرگزاری رویترز میگوید بیانیه دولت مصر نیت و انگیزه خیر داشت اما فاقد یک تغییر مفهوم و اساسی بود. عبدالفتوح میگوید ما نیازمند آن هستیم که حسنی مبارک با صدور فرمانی بندهای 76 و 77 قانون اساسی را تغییر داده، پارلمان را منحل، زندانیان سیاسی را آزاد و وضعیت اضطراری را پایان دهد. او میگوید تا آن زمان جوانان در خیابان باقی خواهند ماند و همزمان گفتگوها نیز ادامه خواهد یافت. بندهای 76 و 77 قانون اساسی مصر که این عضو اخوان المسلمین و دیگر احزاب و گروه‌های اپوزیسیون مصر به آن اشاره می‌کنند در مورد انتخابات ریاست جمهوری است. یکی از این بندها دست حزب حسنی مبارک را در انتخاب ریاست جمهوری باز می‌گذارد و بند دیگر رئیس جمهور را به دفعات نامحدود بر سر کار نگاه می‌دارد. مصطفی نجار، نماینده محمد البرادعی و هماهنگ کننده جمعیت ملی تغییر در مصر نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که از اینکه عمر سلیمان پس از نشست عمومی با همه نیروهای سیاسی به گونه مستقل نیز با آنها به گفتگو نشسته است، سپاسگزارند. او گفت ما خواهان تغییر و تحول کامل دموکراتیک هستیم و نه اصلاحات نصفه و نیمه. نماینده محمد البرادعی گفت که عمر سلیمان به آنها پاسخ داده است که دموکراسی گام به گام می آید و اینکه او علاقمند است که دوره دگردیسی سیاسی صلح‌آمیز و قانونمند سپری شود. از سوی دیگر محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل و چهره شاخص مخالف دولت مصر به این خبرگزاری گفته است که هرچند نماینده او در این مذاکرات شرکت داشت اما خود او به این مذاکرات دعوت نشده بود. گروهی که نام شورای ریش سفیدان در مصر را بر خود نهاده است اکنون طرحی را به عنوان پیشنهاد مصالحه ارائه کرده است که در آن پیشنهاد می شود که حسنی مبارک قدرت را به معاون جدید خود عمر سلیمان تفویض کند اما به صورتی تنها و تنها نمادین سمت خود را حفظ کند. هدف این است که عمر سلیمان رهبری را در دوران گذار و اصلاحات عهده‌دار شود. عمر سلیمان از سوی دیگر از معترضان خواسته است به خانه‌هایشان بازگردند و در بازگرداندن کشور به روال کار و کوشش یاری دهند. به نوشته رویترز عمر سلیمان حالا تا آن حد که به نظر می‌رسد ظاهرا نقشی رهبرگونه را در به تصویر کشیدن آینده مصر عهده‌دار شده است. از سوی دیگر بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز یکشنبه با تاکید بر ارتباط حیاتی انتقال قدرت در مصر و روند صلح خاورمیانه گفت
It is very important that first of all they listen to their people.
این خیلی مهم است که اولا رهبران مصر صدای مردم و بسیاری از نهادها و جوامع بین المللی را بشنوند، همانهایی که بیش از هر چیز آرزو می کنند که اوضاع آرام شود و صلح و ثبات به جامعه مصر بازگردد. هرچند شهرهای مختلف مصر کمی آرامتر به نظر می رسند و روز یکشنبه بانک‌ها به ساعت کار عادی خود بازگشتند، شهرها هنوز به زندگی روزمره باز نگشتند.
الهه روانشاد بود که نگاهی داشت بر آخرین و تازه ترین تحولات از قاهره.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در ایران 10:10 شب هست و در پراگ جایی که صدای ما را از اون میشنوید ساعت 7:40 است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران در نامه مشترک به وزارت کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی به منظور اعلام حمایت از قیام مردم مصر و تونس علیه حکومت‌های استبدادی این کشورها شدند. آقایان موسوی و کروبی در این نامه با اشاره به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمان و محل برگزاری این راهپیمایی را ساعت 3 بعد از ظهر روز 25 بهمن ماه و از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام کردند. محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره این درخواست به بهروز کارونی اینگونه میگوید:
از اون جهت که بعد از ماها کم تحرکی و حالت سکونی که در جنبش سبز ایجاد شده بود، این حرکت از اون دید حرکت مهم و قابل ارزیابی هستش. منتها یک موضوعی که در اینجا وجود داره که به نظر من یک مقداری عجیب به نظر میرسه این هستش که با این نامه به نوعی یک مشروعیتی برای دولت احمدی نژاد به وجود اومده از دید این آقایون که واقعا در تناقض هستش با اعتراضاتی که در 20 ماه گذشته وجود داشته و مخصوصا خود آقای کروبی و موسوی بارها بر اینکه این دولت برخواسته از یک وضعیت کودتایی و نامشروع هستش تأکید داشتن و از طرف دیگه در متن این نامه اعلام شده که برای اعلام همبستگی با مردم تونس و مصر، در حالی که خود مردم ایران درگیر یکی از دیکتاتورترین رژیم‌های منطقه هستند و به نوعی مشکلاتی که مردم تونس و مصر برای اون به خیابان‌ها ریختند و اعتراض می‌کنند، حتی شاید بشه گفت شدیدتر از اون در خود ایران وجود داره و مردم ایران از نزدیک اون رو لمس می‌کنند، اینها یک مقداری می توانست با یک ادبیات دیگری مطرح بشه که خدای نخواسته فقط یک سوء تفاهم رو به وجود نیاوره که اینجا بحث یک رفع تکلیف در میان بوده، به خاطر اینکه تجربه ثابت کرده دولت احمدی نژاد و حاکمیت موجود حق اعتراض رو برای مردم به رسمیت نمیشناسه و حاضر نخواهد شد که هرگز یک چنین مجوزی رو به آقای موسوی و کروبی بده.
آیا میشه گفتش که چنین درخواستی بیشتر جنبه تبلیغی داره و اینکه به هر حال جنبش سبز هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره برخلاف حالا اون چیزی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگن؟
نمیشه به این راحتی گفت که واقعا این یک کار تبلیغاتی بوده. من معتقد هستم که آقای کروبی و موسوی با یک حسنیت خاصی که اون رو در طول 20 ماه گذشته ثابت کردند وارد این قضیه شدند. منتها مشکل برمیگرده به یک فقدان استراتژی معین و مدون در جنبش سبز برای حضور مردم در خیابان. مادامی که این بزرگواران قادر نباشند که به علت العلل مشکلات ایران که اصل ولایت فقیه هستش بپردازن، حضور مردم در خیابان به تنهایی نمیتونه نقش مهمی در تحول سرنوشت اونها داشته باشه. به خاطر اینکه ما در 25 خرداد، 27 خرداد و حتی 30 خرداد حضور میلیونی و بی سابقه معترضین رو در خیابان‌ها داشتیم، اما به دلیل عدم انسجام رهبری و همینطور غایب بودن یک استراتژی معین در رابطه با اینکه اساساً جنبش سبز چه چیزی رو می‌خواد تغییر بده که سرنوشت مردم ایران از وضعی که الان در اون گرفتار هستن بهتر باشه، هنوز تکلیف خودش رو با این مشخص نکرده، از اون قدرت عظیم مردم که به صورت بی سابقه‌ای در خیابان بودن استفاده نشد و عملاً نه تنها امکان حفظ مردم در خیابان به وجود نیامد، بلکه با تشدید سرکوب‌ها توسط حاکمیت اعتراضات یک مقداری جنبه فرسایشی پیدا کرد در خیابان قبل از اینکه ما مردم رو سعی بکنیم به به خیابان بیاریم، باید این نکته رو برای مردم مشخص کرد که در خیابان باید چه درخواستی داشته باشن و از چه زاویه‌ای اعتراض خودشون رو به گوش حاکمیت برسونن، وگرنه مردم اگر این نقطه و این نکته برای اونها مشخص بشه نیازی به مجوز برای حضور در خیابان نخواهند داشت.
فرض رو بر این میگیریم که حکومت به این درخواست پاسخ مثبت بده، بعدش به نظر شما چه اتفاقی میفته؟
این راهپیمایی اگر بخواهد انجام بشود و فرض رو بر این بگذاریم که وزارت کشور یک چنین مجوزی رو صادر میکنه، باید این نکته رو در نظر داشت که اگر فقط قصد همبستگی و اعلام حمایت از حرکت‌هایی است که در کشورهای دیگر و در حتی همسایگان ایران هم به حساب نمیان به وجود اومده، من فکر نمی‌کنم این هم از قدرت بسیج کنندگی مردم برای حضور در خیابان برخوردار باشه و هم اینکه نتیجه مثبت و مؤثری برای خود جنبش اعتراضی مردم ایران در پی نخواهد داشت.
محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دادگاه سارا شورت، شین باور و جاش فتا، سه آمریکایی که حدود 18 ماه پیش در مناطق مرزی عراق با ایران بازداشت شده بودند، امروز در تهران به صورت غیرعلنی آغاز شد. ایران این سه را به ورود غیرقانونی به خاکش و جاسوسی متهم کرده. سارا شورت چند ماه پیش با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. حسین قویمی، همکارم از مسعود شفیعی، وکیل این سه آمریکایی در تهران، درباره دادگاه امروز پرسیده است.
ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که نتیجه کار این شد که دادگاه تجدید شد و قرار بر این شد که وقت نزدیکی بدن، چون من انتظار داشتم این جلسه تمام بشه، یعنی امیدوار بودم، ولی طولانی شد به لحاظ اینکه باید تمام مواردی که تقدیم میشد به موکلین از طریق ترجمه باشه و این زمانبر بود، نتونست دادگاه به انتهای کار برسه و جلسه تجدید.
آیا شما تونستین با موکلین خودتون دیدار هم داشته باشین؟
بله، من در دادگاه با موکلینم بودم.
منظورم این هست که به طور خصوصی تونستین با موکلینتون دیدار کنین و صحبت کنین راجع به مسائل مورد نظر؟
متاسفانه با توجه به این که دیر رسوندن اینها رو، شاید یه روبی از وقت دادگاه هم گذشته بود که رسیدن، مستقیماً ورود به دادگاه داشتم و توی دادگاه با اونا ملاقات داشتم، ولی قرار بر این شد که چون این درخواست رو من کرده بودم، من با ریاست دادگاه که صحبت شد، قرار بر این شد که در روزهای آینده وقت مخصوصی به من در زندان بدن با شین نجاش ملاقات داشته باشم.
آیا این دو موکل شما اتهام ورود غیرقانونی و جاسوسی رو پذیرفتند؟
طبیعی بود که نپذیرفتن، از قبل هم در مرحله تحقیق هم این پاسخ رو داده بودن، الان هم پاسخشون با اینکه خیلی طولانی بود در جهت توجیه همین رد اتهام‌های جاسوسی و ورود غیر مجاز بود.
آقای شفیعی، در مورد عدم حضور سارا شورت در دادگاه قاضی چه گفت؟
خب سارا شورت به هر تقدیر وثیقه داره و پاسخگوش وثیقه‌اش هست، تا جایی که روال دادرسی ادامه داشت نوبت به دفاعیات سارا شورت نرسید، ولی من لایحه‌ای از سارا داشتم و به دلیل عدم حضورش لایحه‌ای که تنظیم کرده بود تقدیم دادگاه کردم.
سفیر سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران هست رو اجازه ندادند که در دادگاه حاضر بشه، آیا دلیلی هم اعلام شد در دادگاه به این خاطر؟
در این خصوص مشخص صحبت نشد، ولی دادگاه چون غیر علنی بود به هر تقدیر شاید طبیعی بود اجازه ندن کسی بیاد تو دادگاه.
آقای شفیعی، آیا خبر دارین که محاکمه بعدی این دو جوان آمریکایی کی انجام خواهد شد؟
با توجه به اینکه من امیدوار بودم این جلسه تموم بشه و منجر به صدور رأی بشه و به همین دلیل ترجمه و طولانی شدن دفاعیات که خیلی زمان برد، این تقاضا رو کردم از دادگاه و دادگاه هم قول مساعد دادی که وقت نزدیک بدن.
شما چه در نظر دارید به عنوان دفاع از موکلین خودتون؟ آیا تقاضای عفو اونا رو دارین؟ آیا هیچ کدوم از این اتهامات رو میپذیرید یا خیر؟
خب طبیعیه که من به عنوان وکیل موکلینم، با توجه به اینکه پرونده رو کاملا خوندم و در اختیارم بوده، اتهامات رو نپذیرفتم. لایحه دفاعیه هم که تنظیم کردم و تقدیم کردم بر همین اساس هست.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو میشنید با مسعود شفیعی، وکیل آمریکایی در ایران. اما بشنویم، باز خواهیم گشت.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
اما برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون میتونید از این لینکی که الان میگم هم استفاده بکنید. این لینک اولش با شماره شروع میشه، 822-824-822 که این لینک شما رو به فیلتر شکن سایفون و از اونجا به وبسایت رادیو فردا میرسونه. اما برخی از سایت‌های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان از شرایط سخت و دشوار زندانیان سیاسی زن در زندان رجای شهر کرج خبر دادند. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
شرایط بد زندان‌های ایران موضوع تازه‌ای نیست، مخصوصا اگر به دلایلی چون اتفاقات و تحولات سیاسی این زندان‌ها میزبان زندانی‌های بیشتری شوند و تعداد زیاد زندانیان شرایط بد آنجا را بدتر و بحرانی‌تر کند. اما این بار صحبت از بخش زنان زندان رجای شهر کرج به میان آمده است. به گزارش پایگاه خبری کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، زندانیان سیاسی زن در زندان رجای شهر کرج در شرایط بد و دشواری روزگار می‌گذرانند، زیرا این زندان دارای کمترین امکانات بهداشتی و رفاهی است. آنطور که کلمه می نویسد، در بند زنان زندان رجای شهر حدود 170 زندانی نگهداری می شوند، در حالی که این بند تنها 2 سرویس بهداشتی و حمام دارد و ظرفیت آب گرم این 2 حمام تنها برای استحمام 1 نفر در روز است و بقیه زندانیان بند زنان باید با آب سرد حمام کنند. از سوی دیگر به دلیل کمبود امکانات بهداشتی در این بند، بیماری بین زندانیان زن شیوع بیشتری دارد، اما با این حال رسیدگی‌های پزشکی در آنجا به ندرت صورت گرفته و به جای انتقال بیماران به بهداری آنها را در قرنطینه نگه می‌دارند. به گزارش کلمه، دیگر مشکل این زندانیان عدم تفکیک جرائم و نگهداری زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان از جمله مجرمان خطرناک است. در زندان رجای شهر کرج بیش از 10 زندانی سیاسی زن دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، از جمله فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت از رهبران آیین بهایی که به 10 سال زندان محکوم شدند. شبنم مددزاده زندانی سیاسی که مشغول گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود است و دیگر زندانیان سیاسی مثل مریم اکبری مفرد، معصومه یاوری، فاطمه زیایی و بناساز. سایت کلمه به نقل از تعدادی از زنان زندانی سیاسی زندان رجای شهر کرج می نویسد، آنها حاضرند بدون تلفن و ملاقاتی در زندان اوین نگهداری شوند، اما در زندان رجای شهر کرج نمانند. بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند انتقال زندانیان سیاسی به زندان رجای شهر کرج نوعی تبعید برای آنها محسوب شده و کسانی را به این زندان می فرستند که می خواهند آنها را مورد رنج مضاعفی قرار دهند. در پی اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران، بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، فعالین دانشجویی حقوق بشر زنان و فعالین سیاسی بازداشت و به زندان محکوم شدند، در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند زندان‌های ایران ظرفیت این تعداد از زندانی را ندارد و امکانات بهداشتی و رفاهی این زندان‌ها برای زندانیانی بسیار کمتر است.
اینجا رادیو فرداست. و در این ایستگاه آخر مجله شبانگاهی امشب نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 سالگی جمهوری اسلامی که همکارم مراد ویسی اون رو تهیه و اجرا کرده.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه اینه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرض مقدم 18 بهمن سال روز ترور ارتشبد غلامعلی اویسی در سال 1362 است. ارتشبد غلامعلی اویسی از فرماندهان ارشد ارتش شاهنشاهی ایران بود که در سال 1362 در پاریس ترور شد. وی پیش از پیروزی انقلاب سال 1357 فرمانده لشکر یک گارد شاهنشاهی، فرمانده ژاندارمری و نیز فرمانده نیروی زمینی بود. سرهنگ احمد اویسی، آجودان مخصوص رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، در گفتگویی که با کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان انجام داده، سوابق حرفه‌ای ارتشبد غلامعلی اویسی را چنین توضیح می‌دهد.
در اون موقع دبیرستان نظام کنونی از دبستان دانش آموز میپذیرفت و سال خاطرم اینطور شدیدم بین سال چهارم و پنجم دبستان آمدن به تهران به تشویق یکی از بستگان و در دبستان نظام ثبت نام کردن و از اونجا بقیه آموزش رو شروع کردن و دوران دبستان و دبیرستان نظام رو گذراندن و بعد آمدن به دانشگاه افسری. برای مدت کوتاهی ایشون فرماندهی من رو به عهده داشتن، موقعی که فرمانده گارد شاهنشاهی بودن و در اون مدت البته خب قبل از هرچی باید بگم ایشون واقعا قبل از اینکه سرباز واقعی بود یک انسان به تمام معنا بود، انسانی با محبت، خیلی با پرسنلی که همکاری داشت در نهایت عطوفت و مهربانی به خود داشت، ولی البته خب در بعضی شرایط استثنایی که گاهی اوقات تو مواجه میشد با بی‌انضباطی بعضی از پرسنل البته خیلی سختگیر بود.
ارتشبد اویسی مدتی در جریان اعتراضات ضد حکومتی مردم در تابستان و پاییز سال 57 فرماندار نظامی تهران بود، اما با روی کار آمدن دولت شاپور بختیار در دی ماه سال 57 اعلام بیماری و تقاضای بازنشستگی کرد و از ایران خارج شد و در پاریس مستقر گردید. مخالفان اسلامگرای ارتشبد غلامعلی اویسی وی را به دست داشتن در دو واقعه برخورد با تظاهر کنندگان مخالف حکومت شاه در 15 خرداد سال 42 و 17 شهریور سال 57 متهم می کنند. اما سرهنگ احمد اویسی معتقد است وفاداری ارتشبد غلامعلی اویسی به پادشاه وقت ناشی از احساس انجام وظیفه وی بوده است.
این خب وظیفه سربازیش بود و برابر سوگندی کرده بود به میهنش و به پادشاهش وفادار باشه و در طول خدمت نشون داد که افسر شایسته‌ای بود و نمونه‌ای بود برای سایر همقطرانش.
در سالهای اول بعد از انقلاب آوازه تلاش ارتشبد غلامعلی اویسی برای سازماندهی افسران ارتش حکومت پیشین علیه جمهوری اسلامی در محافل سیاسی و خبری آن موقع جهان پیچیده بود. اما این اقدام نظامی که قرار بود با حمایت صدام حسین رئیس جمهور عراق و با فرماندهی ارتشبد اویسی انجام شود، در همان مراحل اولیه به دلیل ضعف سازماندهی و نگرش‌های غیر واقع بینانه آنان زمینگیر شد و به نتیجه نرسید. طرح مشابهی نیز از سوی ارتشبد بهرام آریانا، رئیس سابق ستاد بزرگ ارتشداران شاهنشاهی در ترکیه پیگیری شد. البته این طرح نیز هنگامی که قرار شد به مرحله اجرا برسد و علیه جمهوری اسلامی وارد عمل شود، به جایی نرسید. با این وجود ارتشبد غلامعلی اویسی به دلیل پیگیری چنین ایده هایی به عنوان یک هدف مورد توجه سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفت و به همین دلیل در سال 1362 ترور و کشته شد.
با مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با مراد ویسی به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هم نزدیک می شویم. ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت ببخشید ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت پراگ و 11 شب به وقت ایران با اخبار و گزارش های تازه باز خواهیم گشت. از شما دعوت می کنم تا آن زمان با ما همراه باشید.